به پایان سال 1387 خورشیدی نزدیک می‌شویم. این در حالی است که در سال 1387 به دلیل افزایش شدید تورم و گرانی، صدها هزار کارگر با دریافت دستمزد ماهانه 220 هزار تومان تحت شدیدترین فشار اقتصادی در سالیان اخیر قرار داشتند. آن هم در شرایطی که خط فقر حدود 700 هزار تومان برآورد شده بود. اما تورم و گرانی تنها مشکلات کارگران و خانواده‌هایشان در سال 1387 نبودند. به این مشکلات باید به تعویق افتادن پرداخت حقوق‌ها و اخراج‌های بی‌رویه کارگران را نیز افزود. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، بزرگترین مشکل کارگران در سال 1387 را دستمزد اندک آنان می‌داند که فاصله بسیاری با خط فقر داشت.
وضع از همه نظر خراب بود در سال گذشته. وضع کارگرا با افزایش تورم سرسام‌آور که حالا خودشون میگن 25-26% ولی واقعیت اینه که خیلی بیش از اینه و دستمزدایی که تقریبا میدونید که توی یه دوره 20 ساله تقریبا دستمزدها هیچ وقت با نرخ تورم بر اساس همون قانونی که خودشون نوشتن تنظیم نشده. بنابراین هی فاصله و شکاف بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کرده. حالا امسال تازه اومدن 25% اضافه کردن، گفتن که تورم 25%. خب ولی این که جبران نمی‌کنه، برای اینکه 20 سال شما به اندازه کافی مطابق با همون قانون خودتون، مطابق با تورم، مطابق با قیمت هزینه‌های خانواده حساب نکردین، این فاصله باید پر بشه. مسئله این، اول از همه این فاصله 20 ساله رو باید یه فکری براش کرد که اینا این کارو نکردن.
در این ارتباط به درد دل یک کارگر در استان کردستان گوش میکنیم.
کرای خونه، بچه دارم، دوتا بچه دارم، امکانات خودم رو نمیتونم فراهم کنم، بعد به زندگی نمیرسم، واقعا اضافه کاری از همون قطع کردن. بعد از وقتی که خصوصی سازی شده اصلا داد و بیداد میکنه از حقوق گرفتن و سه ماه یه بارم میدن حقوقمون بهمون. با این پولی که میگیریم واقعا به در نمیخوریم، مجبوریم، رایگی نداریم.
اما در شرایطی که همین دستمزدهای زیر خط فقر کارگران به موقع پرداخت نمیشود، چه وضعیتی برای آنان پیش میآید؟ پاسخ را از جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌شنویم.
اخیراً ما ارتباطی داشتیم با کارگران سبلان پارچه که اینا 8 ماه حقوق نگرفتن. یکی از کارگران گفتش که شما سوء تغذیه رو به وضوح در چهره تکتیک این کارگر این کارخونه می‌بینی. به هر حال این شرایطی که امروز تو این جامعه به وجود آوردن.
در این میان به گفته فعالان کارگر، افزایش نرخ بیکاری در ایران مشکلی دیگری است که حتی همین مقدار اندک دستمزد را از کارگران دریغ کرده است. در مورد بیکاری تا کنون آمارهای متناقضی از سوی مقامهای رسمی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. این آمارها عمدتاً بین 9-11% در نوسان بوده است. با این حال این آمار رسمی مورد تایید فعالان کارگر نبوده است. حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری در تهران.
آماری که به صورت رسمی در مورد نرخ بیکاری در ایران اعلام میشه محل تردیده. عمده کارشناسان و فعالین کارگری به این آمار شک و تردید دارند، چون از واقعیت‌های جامعه دوره. بنابراین اون چی که میشه در رابطه با آمار بیکاری در ایران گفت بالای 13-14%. بنابراین یک اختلاف 3-4% با آمار رسمی وجود داره.
علی دهقان‌نیا، نماینده کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، نیز توضیح بیشتری در مورد نرخ بیکاری در ایران می‌دهد.
آمار رسمی رو که هیچ کس که نمیتونه به دلیل اینکه ما یک کارخونه جاست که همونجور کارگرای کمان کار میکنن، حدود 65-70%شون قراردادی هست. این قراردادی ها یک ماه هست، دو ماه هست، سه ماه هست. بعضا این قراردادی ها رو که لغو میکنن یا دورش تموم میشه، یه قرارداد تمدید میشه، بعضا هم تمدید نمیشه. خیلی هم ممکنه که پایین قراردادشون باشه شکایت نکنن. اینا هم جزو خروجی ما هست. این آمار دقیق نمیتونه بده.
در این حال ادامه طرح بنگاه‌های زود بازده با صرف هزاران میلیارد تومان پاسخی از سوی دولت محمود احمدی نژاد برای حل معضل بیکاری در ایران به شمار رفته است. در حالی که رئیس جمهور و وزیران او میگویند که این طرح موفقیت آمیز بوده است، جعفر عظیم‌زاده، رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، نظر دیگری دارد. این فعال کارگری میگوید این طرح هیچ موفقیتی نداشته و اقدامی از سوی دولت برای لاپوشانی فقر و بیکاری موجود در جامعه بوده است.
تحرکی بوده از طرف دولت برای اینکه از این شاخه به اون شاخه فقط بتونه بکنه، وگرنه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. من جهت اطلاع شما بگم که طبق آمارهای خودشون حدود 25 میلیون تومان پول لازم هست که یک شغل به هر حال راه بیفته تو این جامعه، ولی اونجا که میان وام میدن، مثلا به عنوان مثال به کارگران نساجی خردستان اخراجیاشون پارسال وام دادن که اینا برن خود اشتغالی ایجاد بکنن، بعد خودشون 10 میلیون تومان وام دادن. یه کارگر که اخراج شده با 10 میلیون تومان میخواد چیکار کنه؟ حداکثرش اینه که یه ماشین میندازه زیر پاش، بخشی از اون رو میده به قرض و بدهی و فشاری که به هر حال در نتیجه اخراج و بیکاری بهش اومده، یه بخشش رو میده به اونجا، یه بخش کوچیکش هم داره میده به یه ماشین قراضه میده زیر پاش و دیگه اصلا نمیتونه اون وام رو بازپس بده. در این حال که از طرف دیگه بیشتر این وام ها به کسایی داده شده که رابطه ای داشتن توی بانک ها، نور چشمی ها بودن. به من کارگر که بخوام وامی رو بگیرم، باور کنید هفت خان رستم وجود داره، اینجوری نیستش که وام رو به همین راحتی بدن.
به رغم همه این گونه انتقادها، محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر مثبت بودن طرح بنگاه‌های زود بازده میگوید تجربیات جهانی نشان می‌دهد که طرح بنگاه‌های زود بازده تا 70% موفق بوده است و خطای 30% آن پس از 2 سال کاهش می‌یابد و ما معتقدیم که با این طرح می‌توان بسیاری از مشکلات بخش اشتغال را حل کرد. پایان نقل قول. در سالی که گذشت طرح دیگری نیز برای حل معضل بیکاری از سوی دولت مردان ایرانی مطرح شد و آن اینکه قانون کار باید برای جلب سرمایه‌گذاران تغییر کند. دولت مردان ایرانی میگویند قانون کار فعلی مانع سرمایه‌گذاری در ایران است. اما حسن صادقی معاون امور استانی خانه کارگر چنین استدلالی را نمیپذیرد.
قانون کار ما بر اساس افکار نظرهایی که اولین بار مخالف سرمایه‌گذاری هستش، چیزی رو تحت این عنوان ما در درون این قانون هنوز بهش نرسیدیم که مانع سرمایه گذاری یا مخل امنیت سرمایه ایران بود. قانون ما فی نفسه قانون منعطفی هستش، یعنی در هر حال و در هر مقطع زمانی قابل اجرا هستش و قابلیت بازیگاریش بسیار بالا هست. لذا این که میگن به این بهانه میخوام قانون کار رو تغییر بدیم که امنیت سرمایه رو تضمین کنه و به نوعی بستر سرمایه گذاری در کشور تبدیل بشه، این رو ما قبول نداریم. قانون کار رو در واقع به شکل سیاسی دارن بهش برخورد میکنن، نه با دیدگاه اقتصادی. اگر با دیدگاه اقتصادی باشه قانون کار به خوبی جواب داده که نه تنها مخل امنیت سرمایه گذاری بلکه حافظ منافع سرمایه گذاران هستش و به راحتی تطبیق میده خودشو با شرایطی که سرمایه گذاران میخوان. من فکر میکنم بیشتر مخالفین قانون کار افراد سیاسی هستن، احزاب قدرتمند سیاسی هستن که اون نکات برجسته قانون رو بر خودشون نمیتابند، میخوان قانون از حیز انتفاع ساقط بشه و اون آزادی عملی که برای نهادهای مدنی کارگر هستش اون یک مقداری محدود بشه. تشکلات کارگری و نهادهای مدنی رو که در تفتیششون هستش، اون آزادی عمل و اون آزادی شکلیشون محدود بشه، محصور بشه در دست حالا دولت ها، هر دولت روی کارمات استفاده ابزاری کنه از اونها از جهت امیال سیاسی خودش.
در این میان حمید حاج اسماعیلی فعال کارگر در تهران اعتقاد دارد که هر گونه تغییر در قانون کار باید با نظر و هماهنگی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باشد.
کم و کیف اصلاحات قانون کار همچنان محل چالشه. اون چیزی که بیش از همه مورد اهمیت و نظر کارگران این که کارگر به عنوان یک نیروی انسانی و سرمایه اصلی در مثلث به حساب بیاد، چیزی که هنوز دولت مردان حداقل متقاعد نشدن به چنین اصلاحاتی. بنابراین تا زمانی که اصلاحات متعادل و منصفانه بر اساس نظر دولت، کارگر و کارفرما انجام نشه، نتیجه خاصی رو در ایران به دنبال نخواهد داشت، کما اینکه همچنان ما با این تردید در ایران مواجه هستیم.
در هر حال وضعیت موجود در ایران که فعالان و تشکل‌های کارگری آن را فلاکتبار توصیف می‌کنند، اعتراض کارگران را در بسیاری از واحدهای صنعتی ایران به همراه داشت. این اعتراض‌ها به تجمع در مقابل ساختمان‌های حکومتی و همچنین اعتصاب‌های چند روزه انجامید. اعتصاب‌هایی که بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشت و باعث شد تا مشکلات کارگران به طور چشمگیری انعکاس یابد. در این اعتصاب‌ها کارگران به ویژه خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان دولتی برای حل مشکلات آنان شدند. در پی این اعتراض‌ها کارگران به ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری اقدام کردند و در یکی از موارد فعالیت سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اثر گرفته شد. اکبر پیرهادی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه درباره استقبال کارگران از تشکل‌های کارگری می‌گوید:
مسلماً با همه جذب فشار و ارعاب و سرکوبی که در وجود داشته نسبت به تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری، ولی به خاطر عملکرد ضعیف شورای کار در سال‌های گذشته استقبال کارگران از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری خیلی خوب بوده و به همین خاطر همه دوست دارن که همچی شرایطی ایجاد بشه که به خواسته‌هاشون دست پیدا کنن، به خواسته‌هاشون برسن.
در واکنش به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران، دولت جمهوری اسلامی ایران سیاستی دوگانه در پیش گرفت: دادن قول و وعده برای برآورده شدن درخواست کارگران و برخوردهای گسترده امنیتی قضایی با کارگران و به ویژه نمایندگان آنان. یک کارگر در جنوب ایران این برخوردها را به زبانی ساده بازگو می‌کند:
حقوقش رو که کسی جرأت نمی‌کنه که صدا کنه که بخواد بگه فلان بیساری پشمون درجا اخراج و رای خونش میشه دیگه.
و جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با برشمردن دلیل و هدف از برخورد با کارگران معترض توضیحات بیشتری می‌دهد.
چنین تعرضی از طرف نیروهای امنیتی انتظامی به فعالیت رهبران کارگری در واقع ایجاد سد و مانع در برابر اعتراضات کارگری و با توسل به این شیوه در واقع میخوان که اعتراضاتی که ممکنه رخ بده در بربستر این وضعیت که وجود داره جلوی اعتراضات رو بگیرن و از یک طرف دیگه کارگران رو از این که برن سمت ایجاد تشکل جلوشون رو بگیرن. خودتون میدونید نشکر افتفته سندیکا درست کرده و طبیعیه که این ایجاد سندیکا در نشکر افتفته راه رو برای کارگران در جاهای دیگه باز خواهد کرد و این تعرضات در واقع بخشی به خاطر اینه که کارگران در کارخونه‌های دیگه جرأت نکنن به سمت ایجاد تشکل برن.
در زمینه این برخوردها میتوان به مواردی همچون بازداشت ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، احضار چند تن دیگر از اعضای این تشکل کارگری، محاکمه و بازداشت جمعی از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرد. این در حالی بود که به گفته فعالان کارگری، ده‌ها کارگر اعتصابی نیز از محل کار خود اخراج شدند. تمامی این برخوردها در حالی صورت گرفت که مسئولان دولتی اظهار نظری در مورد این گونه بازداشت‌ها و احضارها نکردند. اما در کنار این برخوردها باید صدور حکم شلاق برای چند تن از فعالان کارگر را افزود. احکامی که تاکنون برای دو فعال کارگر به نامهای سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی در شهر سنندج اجرا شده است. با این همه به گفته اکبر پیرهادی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، این فشارها مانع از حرکت صنفی کارگران در ایران نشده است.
شاید در کوتاه مدت جلوی یه سری از اعتراضات کارگران رو بتونن بگیرن و این موج اعتراضات رو مهار کنن، ولی در دراز مدت راهگشای زندگی کارگران نیستش. تا کارگر به خواستش نرسه، زندگیش تأمین نشه و نتونه یه زندگی شرافتمندانه ای داشته باشه، به هر نحوی شده صداش رو سعی میکنه به گوش مسئولین و به گوش دنیا برسونه و به خواستش برسه. با فشار و ارعاب هیچ مشکلی حل نمیشه.
همه اینها در حالی بوده است که برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری اعتراضات سازمانهای مدافع حقوق بشر و کارگری در ایران و جهان را برانگیخت و آنان از دولت ایران خواستند که ضمن فراهم کردن شرایط زندگی مناسب برای کارگران، مانع فعالیت آنان برای تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری نشود.